بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران ارجمند، شما مردم با وفا فداکار در صحنه سلحشور و رزمنده که شبهای متمادی در این میدان و در این خیابان حضور داشتید و اعلام وفاداری کردید، و همینطور تشکر و سپاس از بانیان این محفل در این شبهای متمادی، به ویژه برادر عزیزم جناب آقای دکتر میثم مطیعی که هر شب این محفل رو رونق دادن. من این رو شهادت میدم که بارها و بارها محضر آقای شهیدمون دیدم. ایشون وقتی که خدمت آقا مشرف میشدن، وقتی میخواستن خداحافظی کنن، آقا اجازه نمیدادن، میفهمدن قبلش اجازه بدید من شما رو ببوسم بعد برید. یه ارتباط عاطفی و یک علاقه قلبی بین آقای شهید اون و ایشون برقرار بود، و به تبع این باعث بود که در واقع مشمول دعای خیر ایشون باشند، و مشمول دعای خیر ایشون الان هم هستند و خواهند بود، چون شهید زنده است، دعا میکنه و دعای او مؤثر هست، و به تبع شما عزیزان هم مشمول این دعای خیر رهبر عزیزمون و رهبر شهیدمون خواهید بود. من دو سه تا نکته خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این هستش که در قرآن بیش از 136 بار واژه نصر و مشتقاتش موجوده در آیات متفاوت. حالا واژه فتح و واژه های دیگه هم فراوان در قرآن هست. مضمون اغلب این آیات این هستش که خداوند یک سنتی داره و اون سنت انتصار مؤمنین هست، یاری مؤمنین هست، و اینکه نصر و عزت از آن خداوند و مؤمنین هست. این در آیات متعدد قرآن تکرار شده و بعضی وقتا مضمون اون آمده. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما علو دارید، حزن نداشته باشید، ناراحت نباشید، شما مؤمن هستید و علو دارید. یا به شکل‌های دیگه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میفهمد این جعل خداوند هست که مؤمنین بالاتر از کافرین باشن و راهی کافرین بر مؤمنین نداشته باشن. مضمون اینها این سنت الهی رو میرسونه که سنت الهی نصر مؤمنین هست، یاری مؤمنین هست، و مؤمنین همیشه منتصر هستند و نصرت از آن اونهاست. اینه که شهید مقاومت، سید مقاومت که میفهمد قطعا سننتصر، بر اساس این شواهد قرآنی هست که این نصرت حتمی هست. حالا این نصرت که سنت الهی هست در دل یک سنت دیگری قرار داره به نام سنت بلا و ابتلا، که خداوند مؤمنان را آزمایش میکنه. همین که مؤمنان در صحنه باشند یعنی سربلند در آزمون الهی هستند. خداوند یه سنت داره برای مشرکین و کفار که این سنت، سنت امهال و استدراج، مهلت میده تا بر کفرشون اضافه میشه، بر شرکشون اضافه میشه و همینطور بر عذابشون اضافه میشه. یه سنت هم داره برای مؤمنین، سنت بلا و ابتلاست که اونها را آزمایش میکنه و قطعا هم آزمایش میکنه، و یکی از این آزمایش های مؤمنین حضور اونها در صحنه ها برای احیای دین هست، برای یاری دین هست، یعنی این نصرت خودش یک در واقع آزمایش و امتحان الهی هست که الحمدلله مردم ما در طول 47 سال گذشته در این سنت الهی سربلند بیرون اومدن. حالا این سنت الهی چگونه هست؟ هر کی در این یک سهمی داره. یه نکته عرض بکنم خدمتون، تو جهان عرب در عصر رسول خدا و بعد رسول خدا یه شخصی بود به نام عمرو بن معدی کرب. این عمرو بن معدی کرب یه شمشیر تیزی داشت، یه شمشیر برانی داشت که مشهور عرب بود. شمشیر عمرو بن معدی کرب، سیف عمرو بن معدی کرب. خلیفه یه وقتش میخواست این شمشیر رو ببینه، یه نفری رو فرستاد دنبال عمرو، گفت این شمشیر رو برای من بفرست من ببینم. شمشیر رو فرستاد، خلیفه نگاه کرد به این شمشیر، دید این شمشیر خیلی تفاوتی با شمشیرهای دیگه نداره. زبانزد عرب هست اما خیلی بگیم برانه، نه خیلی تفاوتی نداره، یه چند درجه با شمشیرهای دیگه تفاوت داره. فرستاد دنبال عمرو بن معدی کرب، گفت من شمشیرت رو دیدم، خیلی اونجور که ازش تعریف میکردن نبود. عمرو بن معدی کرب جوابش رو داد، گفت تو از من شمشیر خواستی، دست و بازو نخواستی. یعنی این شمشیر وقتی منظم میشه به دست و بازو، اون لحظه هستش که میبینی چه نتیجه ای تو میدان داره. این شمشیر رو دیدی، دست و بازو رو ندیدی. اگه شمشیر رزمندگان ما در میدان بران بود، به خاطر دست و بازوی بود که شما مردم هستید، شما مردم دست و بازو بودید برای رزمندگان اسلام، اونها شمشیر بودن. برای همین تو 40 روز این حماسه ها آفریده شد، یعنی مردم خیابان دست و بازو بودن. از اول انقلاب هم همین بود، این مردم دست و بازوی انقلاب بودن و هر چه داشت انقلاب از همین مردم و حماسه های همین مردم بود که به اشکال مختلف در میدان و در خیابان ظهور و بروز داشت. ظهور و بروزش هر روز به یه شکلی بود، در این 40 و چند شب گذشته به شکل حضور مردم در این اجتماعات بود. این اجتماعاتی که در واقع بعد از حادثه جانگداز شهادت رهبر عزیزمون اتفاق افتاد، این شهادتی که باعث بعثت شد. من امروز به یکی از رفقا میگفتم، گفتم من اگر مسئول فرهنگ شورای فرهنگ عمومی بودم، روز شهادت حضرت آقا روز 9 اسفند رو به نام روز بعثت امت نامگذاری میکردم، که یک بعثت تازه ای ما در امت دیدیم، یک حضور خجسته ای از مردم دیدیم در صحنه که تا به امروز زبانزد خاص و عامه، زبانزد جهان شده. این بعثت یه بخشیش مشمول در واقع اون خون مطهر رهبر عزیزمون بود، رهبر عزیزمون که در واقع جان خودش رو نثار کرد بعد از اتمام مأموریت الهیش. چون شام شهادت امام صادق هست، یه روایتی از امام صادق برای شما بخونم در کتاب کامل و زیارات. یه فردی از امام صادق سوال میکنه از اصحاب، میفهمد که از حضرت پرسید که آقا جان شما اهل بیت، احتیاج مردم به شما زیاده اما عمر شما اهل بیت کوتاهه، این دوتا چجور با هم جمع میشه؟ عمرهای شما اهل بیت کوتاهه، احتیاج مردم به شما اهل بیت زیاده، چطوره با این احتیاج فراوان مردم عمرهای شما کوتاهه؟ حضرت فرمودن که هر یک از ما اهل بیت یک صحیفه ای داره، یک صحیفه الهی داره، یک نامه الهی داره که در اون نامه مأموریت آن امام نوشته شده، کارهایی که اون امام باید انجام بده نوشته شده. وقتی که به اون صحیفهش نگاه میکنه و میبینه که اغلب کارها انجام شده، کاری دیگه نمانده، میفهمه که اجلش نزدیک هست، پیامبر هم میاد به او بشارت میده که به زودی به من ملحق میشی. یعنی شما به عمر امام نگاه نکنید، عمر امام جواد اگه 25 ساله، اون صحیفه مأموریت امام جواد تمام شده، کار نیمه کاره نداره امام جواد، تمام کارهایی که باید انجام میداده انجام داده. فرمودن امام صادق این وسط یک استثناء وجود داره، اون استثناء متعلق به سید الشهدا است که سید الشهدا در روز عاشورا نگاه کرد به صحیفه در واقع خودش و دید که روز آخر عمرشه، اما یک چیزهایی از صحیفش باقی مانده. این چیزهایی که از سید الشهدا در صحیفش باقی مانده بود کی تکمیل میشه؟ امام صادق فرمودن در روز رجعت تکمیل میشه، در روز رجعت این کارها تکمیل میشه. بعد فرمودن که به خاطر همین برخی از فرشته ها که میخواستن بیان به یاری سید الشهدا آمدن و از خدا اذن گرفتن، وقتی رسیدن به کربلا دیدن سید الشهدا شهید شده، بعد به اعتراض نزد خدا رفتن، خدا فرمود شما فرشته ها حول بارگاه سید الشهدا باشید و بر مصیبت او گریه بکنید تا روز رجعت، روزی که فرا میرسه، به یاری اون حضرت بیاید. میخوام اینو عرض بکنم، امام راحل ما، رهبر شهید ما، اینها اون بیانیه مأموریت الهیشون رو انجام داده بودن، به شکل کامل و اتم هم انجام داده بودن. اینی که رهبر شهیدمون بارها در سخنرانی هاشون میفهمودن این اواخر، ما آنچه باید بگوییم گفتیم، آنچه باید انجام بدهیم انجام دادیم. این وسط نیاز به یک بعثت خون بود، بعثت امت بود که با خون مطهرشون این بعثت رو هم انجام دادن و تداوم این انقلاب و این سلحشوری مردم در میدان رو هم تضمین کردن. اینه که امروز بعد از روزهای متمادی، در عین اینکه مردم عزادار هستند، عزاداریشون از جنس عزاداری سید الشهدا است، با حماسه در میدان حضور دارن، با پرچم در میدان حضور دارن، این پرچم هایی که نام الله در او منقشه، در حاشیه او الله اکبر نوشته شده، خود این پرچم گردانی به اضافه اذکار مردم که الله اکبر میگن میشه تسبیحات، و این تسبیحات مردم میشه ضمانت تسلیحات رزمندگان ما در میدان. انضمام تسبیحات و تسلیحات این پیروزی ها رو برای مردم ما رقم زد و از این به بعد هم همینه. وقتی تسبیحات باشه، وقتی ذکر الله الاکبر باشه، وقتی حضور در میدان باشه، وقتی افضل الاعمال باشه، بارها رهبر شهید اون فرمودن این افضل الاعمال، نفرمودن افضل الاذکار، افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی انتظار یک چیز عملی هست، از جنس عمل هست. اینه که این حضور شما تو صحنه خودش انتظار فرجه، چون افضل الاعمال عمله، این عمل ملت ایران، این حضور خجسته مردم ایران باعث این رونق شد و این رونق باعث شد که دشمن اینجور ذلیل و خوار بشه. و مطمئن باشید همونطور که عرض کردم سنت الهی در قرآن این هست، انشاءالله به زودی زود شاهد برچیده شدن بساط امریکا در منطقه با نکبت و نابودی امریکا خواهد بود. و انشالله نصرت خداوند کماکان این گونه بوده، از این به بعد هم نصرت خداوند از آن مردم ما خواهد بود. من چند تا دعا بکنم. خدایا به برکت خون رهبر شهیدمون، شهدای گرامیمون، فرماندهان شهیدمون، مردم عزیزمون که به شهادت رسیدن، نصرت خود رو آن به آن نصیب ما بفرما. ذلت و نابودی رو از آن دشمنان ما بفرما. ظهور حضرت حجت ابن الحسن رو برسان، ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بده. اجماعا صلوات ختم می‌فرمایم.